الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تعقیب عام به ضمیری که برمی گردد به بعض از افراد انعام. محقق خراسانی این بحث را به عنوان یک بحث مشهور در اصول مطرح می کنند و صاحب نظران اصول هم درباره این بحث مطالبی دارند. آیه شماره 228 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. مثال بارز برای این مسئله فقط همین آیه است. و المطلقات که عام هست، جمع محلا بلا، ضمیری که در و بعولتهن آمده است ارجاع می شود به بعضی از این عام، بعضی از افراد این عام، یعنی به مطلقات رجعیه. حالا این وضعیت در بیان از چه قرار است؟ آیا این ضمیر بعولتهن مطلقات را تخصیص می دهد که منظور از متعلقات فقط رجعیات است، یا این که نه، مطلقات به عموم و قوت خود باقی است، ضمیر استخدام می شود. منظور از استخدام در بدیع و بیان این است که ضمیر به مرجعی ارجاع شود که معنای حقیقی مرجع را مقصود قرار نداد، ارجاع می شود به لفظی و قصد می شود غیر معنای اون لفظ، یا به شکل مباین یا به شکل مغایر، کل و جزء. که در این مورد اگر قائل به استخدام بشویم، ضمیر راجع و ارجاع شده است به مطلقات که لفظ کل است و مقصود ضمیر جزء. لفظ مرجع، مرجع ضمیر، مقصود ضمیر به طور حقیقی قرار نگیرد، غیر از معنای حقیقی لفظ مرجع در حقیقت مقصود ضمیر باشد، یا به عنوان استخدام است و یا اینی که به شکل تجاوز است. تجاوز به چه معنا؟ تجاوز در اسناد. یه بار دیگه جمله را تکرار کنم برای بعضی از عزیزان. ضمیری که بعد از عام میاد و مرجع آن بعضی از افراد آن عام هست، سه صورت تصور دارد. اول، ضمیر تخصیص بدهد عام را. دو، استخدام بشود که گفتم. سه، تجاوز یا مجاز در اسناد. ضمیر اسناد شده است به معنای مجازی، یعنی جزء افراد مطلقات، یعنی رجعیه، در حالی که معنای حقیقی مطلقات رجعیات و بائنات هست و اسناد الی غیر ما هو له می باشد، تجاوز در اسناد است. فرق بین استخدام و تجاوز مجاز در اسناد چیست؟ در استخدام از خود ضمیر، خود ضمیر مورد تصرف قرار می گیرد و در تجاوز مرجع مورد تصرف قرار می گیرد. فرق بین استخدام و تجاوز عبارت است از تصرف در راجع و تصرف در مرجع. این مطلب رو که گفتیم، بله، بعد در اصول اعلام میکنن که گمان نکنید که استخدام تجاوز است. فرمایش شما هم جایی برای سوال دارد، گفته می شود که استخدام هم تجاوز باشد، منتها نه تجاوز در اسناد، تجاوز در کلمه. ولی در بدی گفته می شود که استخدام به عبارتی ضمیر را، گفتم استخدام تصرف در راجع و ضمیر است و تجاوز در اسناد تصرف در مرجع و مقصد است. به این معنا
مثالش مثل کلام عقیده میشه فل امورها، جمله عقید برادر امین المؤمنین هست، معاقید بشین که فل امورها.
بله اون مثالم درسته، مثال واضح تری هم برای شما بگم که کامل بشود. مجاز در اسناد مثل میگیم جرل میزابو، مجاز در اسناد است، جرا اسنادش به میزاب اسناد حقیقی نیست، اسنادش به آب جرالما اسناد حقیقی است، جرالمیزاب اسناد الى غیر به قول سکاکی و متول اسناد الى غیر ما هواله هست. این میشه مجاز در اسناد. کلمه خود کلمه است، میزاب میزابه، جرا جراست، فقط تصرف در اصطلاح آقایان در اصطلاح ادبیات بعد از تطور در بلاغتم یک تاریخ تطور داریم، تاریخ تطور بلاغت سکاکی و طرح‌های سکاکی است که یکی از نوآوری‌هاش مجاز را گفت که ما مجاز نداریم بلکه مجاز در کلمه واقعیت ندارد، مجاز در امر عقلی است و تصرف در امر عقلی جرل میزاب. اما استخدام آن است که ضمیر به مرجع، ضمیر یعنی خود ضمیر، تصرف در راجع هست، در ضمیر هست، ضمیر مرجع خاصی داشته است، مشخص معنای حقیقی. مثلا میگیم انه الحیوان و یا و هو الحیوان، تعریف میکنیم که یمر و یعیش و یحتاج الى مکان و یدرک انه حیوان. ضمیر اصل ضمیر مرجعش هست حیوان به معنای عام، ولی ما استخدام میکنیم این ضمیر را، اختصاص میدیم به غیر معنای واقعیش که حیوان به معنای عام باشد، تطبیق میکنیم به انسان. انه حیوانون استخدام شده است. مغرض از این سه صورت محقق خراسانی می‌فرماید که این ساختار از بیان دارای این سه صورت هست، کدام یکی را انتخاب کنیم و ترجیح بدیم بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مطارح الانظار جلد 2 از صفحه 206 تا 212 این مسئله رو مفصل بحث میکند. در ابتدا همین آیه و همین وجوه را مطرح میکند که آیه 228 سوره بقره و المطلقات، این آیه با این خصوصیات، با این معنایی که براش از قرائن ثابت هست و قطعاً که مطلقات، همه مطلقات قابل رجوع نیست، فقط مطلقات رجعیه قابل رجوع هست. با این وضعیت می‌فرماید سه وجه قابل تصور است: تخصیص عام، استخدام، تجاوز. می فرما جان
نفرمایید
که چرا
اینو میگیم به استخدام مجاز نمیگیم، یعنی تجاوز نمیگیم؟
شهر میدن چشم اجازه بدید انشاءالله شما اجازه بدید که این به هم نخورم. در صفحه 206 می فرماید الاوجه الاول لأنه اشیع. سرش رو در یک جمله کوتاه بیان کرد، می فرماید اوجه یعنی وجه برتر. همه این سه وجه برای خودش وجهی است. اوجه که بشود معناش اینه که اقوال مقابل وجهی دارد. اگر از صحیح گفت معناش اینه که وجوه دیگر وجه ندارد. اگر گفت الاوجه می شود مثل الاشهر، که الاشهر معناش اینه که وجه مقابل هم مشهور هست ولی این اشهره. الاوجه اون دو قول دیگرم وجهی دارد، اما وجه برتر مربوط می شود به قول اول. قول اول چه بود؟ که تخصیص. قائل به تخصیص بشویم. بعد از که قائل به تخصیص شدیم دلیلش رو هم اعلام میکنیم. چرا اینو میگیم اوجه هست؟ برای اینکه شیوعش و وقوعش زیاد و فراوان است. اشیاء شیوع دارد، کثیر و تحقق است. ما من آمن الا و قد خسر. بعد بحث رو ادامه میداد. محصل بحث ایشان این می شود که ظاهرا چند بار تکرار هم شده است که اصلا در حقیقت تعارض بین ظهورین صورت می گیرد. یک ظهور عام المطلقات در عموم، دو ظهور زمیر در عدم استخدام، که عدم استخدام در حقیقت اصالت الحقیقت است. اصل عدم استخدام در حقیقت اصالت الحقیقت است. هر دو ظهور از قوت و استحکام کافی برخوردار هستند. ترجیحی برای هیچ یکی از این دوتا ظهور اعلام نمی کنن. بنابراین هر دو ظهور که در حد کامل بود در صفحه 212 می فرماید والاوفق بالقواعد التوقف. که ممکن است بعضی از عزیزان رأی شیخ خوب نگرفته باشن، برای که الاوجه الاول رو میگد، دلیلش رو میگد، آخرش نرفته که دو تا ظهور آهسته آهسته مثل هم در میان و یک حرکت تکاملی برای دو تا ظهور در نظر گرفته می شود و تقدم برای هیچ کدام از لحاظ اصول وجود ندارد، در نهایت امر تعارض است و تساقط. قاعده چه میگه؟ اوفق بالقواعد، که تساقط هست و تمام. بعد از که تساقط شد باید دستور بشود توقف. یه جوابی که جای آقای ساکی خالی هست که میگه خب این آیه قرآن پس معناش چی میشود، جوابش غائبانه بگیم یه غیبتی بکنیم. و البته با اجازه رفت علی جان، اون غیبت این است که آیه قرآن معناش از آیات دیگر و از نصوص قطعی ثابت شده است. این ساختار که مثال برای ارجاع ضمیر به بعض از افراد عام هست، اگر واقع بشود چه وضعیتی دارد؟ ما اینو بحث میکنیم. بعد در مثل چنین ساختاری که ما از بیرون دیگه دلیلی داشته باشیم مطلبی جداست. این ساختار چه کنیم؟ توقف. از هیچ کدام از این دو تا ظهور استفاده نمی شود. این فرمایش شیخ انصاری بود با تلخیص و آسانسازی و توضیح. اگر سؤالی داشتی بفرمایید. آره میگم چه بله. در ظهور که بحث از عدم استخدام بشود، نیازی به عدم تجاوز وجود ندارد. وقتی که امر میگیم دائر است بین ظهور در عدم استخدام، ظهور ضمیر در ارجاع به سوی عام طبق بیان، این ظهور که داشتی، این ظهور خودش دو تا نکته را درو میکنند، استخدام و تجاوز را. سؤالی که فرمایش جناب آقای زندی عزیز که در اصول گفته میشود تجاوز استخدام تجاوز نیست، به این معنا هم نکنید که استخدام حقیقت است. یک چیزی است بینابین، مجاز نیست اما حقیقت هم نیست. یک عنوان جدایی است به نام استخدام که در ادبیات نیست، در بدیع و بیان. مسئله استخدام به قانون مجاز خضوع نمی کند. یک راه دیگری دارد و اون راه راهی است که مجاز نیست، نه مجاز در کلمه است، نه مجاز در اسناد و معنای حقیقی هم نیست، فقط استخدامه. برابر این مجاز نیست، چون نه مجاز در اسناد، نه مجاز در کلمه است. اگر نه مجاز در اسناد بود، نه مجاز در کلمه بود، پس مجاز نیست. و نه حقیقت است که درست معنای حقیقی به طور کامل محفوظ نیست. معنای حقیقی تصرف، معنای حقیقی را از طریق استخدام تصرف میکنیم، که گفتیم در استخدام تصرف به سمت و سوی ضمیر میرود. خود ضمیر را استخدام میکنیم معنای حقیقی اینه، معنای مجازی اینه، ضمیری که به سمت معنای حقیقی بود ما به طرف غیر معنای حقیقی جذبش میکنیم، این میشه استخدام، به خدمت میگیریم. و این رأی را به طور کامل شرح دادیم. اما خود محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه بعد از که مسئله را مطرح میکنن و هر سه وجه را بیان میفرماین، آنگاه در دو مرحله از بحث، مرحله اول که وارد بشوید چنین می نماید که ایشان اصالت العموم را تأیید و تقویت می کند و بعد از استدراک مطلب را کامل می کند. نتیجه این است که می‌فرماید با آسانسازی و تلخیص، ما حاصل فرمایش محقق خراسانی این می‌شود که هر دو ظهور قابل انکار نیست، نه ظهور عام قابل انکار است و نه ظهور ضمیر در ارجاع به عام قابل انکار است، دوتا قابل انکار نیست. اما بعد از که هر دو قابل انکار نبود، تحقیقی که در این مسئله به نظر می رسد این است که در این وضعیت تعارض بدویست، برخلاف رأی شیخ انصاری که تعارض را حقیقی اعلام کرد. ایشان گویا می فرماید تعارض بدویست، در ابتدا به نظر می رسد تعارض است، اما بعد از که تجزیه و تحلیل بکنیم به این نتیجه می رسیم که هیچ یکی از این دوتا ظهور قابل التزام نیست، ولیکن نه به ملاک تعارض، بلکه هر کدام به ملاک خاص خودش. اما ظهور آن که قابل التزام نیست به ملاک احتفاف به قرینه است. یک کبرایی داریم در بحث عمومات به نام احتفاف به قرائن، هر کجا لفظ محفوف به قرینه باشد از ظهور خبری نیست که یخت. در اینجا هم میبینیم که المطلقات که عموم دارد یک قرینه هم وجود دارد. قرینه این است که احق به رجوع، حق به رجوع اختصاص دارد به رجعیات. این قرینه که در کار بود جمله می شود محفوفه به قرائن. پس از احتفاف به کلام مقتضی انعقاد ظهور از بین می رد، صدمه می بیند. عام در مرحله اقتضا نطفه اش منعقد نمی شود و پس بنابراین عدم تمامیت ظهور برای اصالت العموم به ملاک احتفاق به قرائن است، اما عدم تمامیت ظهور برای اصالت عدم الاستخدام که گفتم اصالت عدم الاستخدام در حقیقت اصالت الحقیقت است. این اصالت الحقیقت اعتبارش را از بنای عقلا می گیرد و بنای عقلا در صورتی وجود دارد و مستقر است که شک در مراد متکلم داشته باشیم. مراد متکلم برای ما معلوم نباشد. یادمون نرد اصالت الحقیقت همیشه در مورد شک در مراد متکلم است. با اصالت الحقیقت اثبات میکنیم که مراد متکلم همان معنای موضوع لشه، و اما اگر مراد کلام معلوم باشد، مراد از بعولتهن معلوم رجعیاته، شک در مراد نداریم، اما شک در این هستش که کیفیت مراد چگو، کیفیت اراده مولا به چه صورت است. شک در اصل مراد مجرای اصالت الحقیقت است، نه شک در کیفیت مراد، به این معنا که مراد معلوم است اما مولا معنای حقیقی را اراده کرده است، عموم و اراده کرده است یا خصوص را. این شک در کیفیت مراد هست، کیف ارید نه کیف اراد، نه ما اراد، شک در ما اراد نداریم، شک در کیف ارید داریم. شک در کیفیت مربوط به مراد مورد بنای عقلا نیست، لذا اصالت الحقیقت یا اصالت عدم الاستخدام در این مورد اصلا جاری نمی شود، چون مقتضیش کامل نیست. بنابراین هر دو ظهور هر کدام بر اساس ملاک مستقل مقتضیش کامل نیست و از اساس جاری نمی شود. در نتیجه از این هر دو ظهور نمی توان استفاده کرد، باید در مثل چنین مورد دست از هر دو ظهور برداشت و به اصالت و به اصول عملیه مراجعه کرد، که در مثل چنین مورد اصالت احتیاط جای خودش رو دارد. چون گفته بودیم برای شما عزیزان که شبهات دماء و فروج از شبهاتی است که همیشه مجرای اصالت الاحتیاط هست، مطابق با مسلک ماست احتیاطی. این مطلب که گفته شد رأی ایشان را هم به دست آوردیم. اگر شما بخواهید به عنوان این که مطلب دستبندی شده ساندویچی در ذهنتون ثبت بشود، در این مسئله رأی شیخ انصاری با رأی محقق خراسانی در نهایت امر یکسان می شود، مسیر و مسلک فرق می کند. مسلک شیخ انصاری تساقط ظهورین، مسلک محقق خراسانی عدم تمامیت مقتضی برای ظهورین. آن محقق نائینی، رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات جلد دو از صفحه 492 تا صفحه 498. مسئله رو محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه شرح میداد. همین مثال، همین آیه تعقیب به عام به ضمیری که برگردد به بعض افراد از آن عام چه صورت دارد؟ ایشان میفرماید که مسئله دارای دو صورت است. یک، عصا اخذ به اصالت العموم که نتیجهش می شود استخدام در ضمیر. صورت دوم، اصالت عدم الاستخدام که نتیجهش می شود تخصیص عام. می فرماید مسئله مورد بحث و اختلاف نظر است و امر دائر است بین اصالت العموم و اصالت عدم الاستخدام. می فرماید که آنچه که درست به نظر می رسد صحیح این است که اصالت العموم مقدم است. وجوهی در این رابطه ذکر می کند که با آسانسازی و گرفتن عمده از بین وجوه می توانیم بگیم که فرمایش ایشان از این قرار است. می فرماید اصالت العموم اینجا مانعی ندارد، مقتضیش تمام است. اون مطلب که گفته می شد که اصالت العموم محفوفه به قرائن است، اینجا احتفاف نیست. چرا؟ چون احتفاف در جایی است که عام و خاص دارای یک حکم باشد، اکرام، اکرام علما و اکرام فساق علما. اما اینجا دو تا حکم جداست. مطلقات در ابتدای آیه حکمش آمده است، والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تربص حکم کل مطلقات است، در این بحثی نیست، حکم عام جداست. و بعولتهن احق بردهن، حکم ضمیر فقط رجعیات است. احقیت در رجوع حکم ضمیر است. ضمیر حکمی دارد و عام حکم جدا دارد، بنابراین این دو تا حکم با هم ارتباطی ندارد. لا صلت بینهما حتی نواجه احتفاف الکلام بالقرینه. المطلقات حکمش تربص است، به قوت خودش باقی است، احتفافی نیست. بنابراین و عموم بلا اشکالن وجود دارد و مانعی در کار نیست. و اما اصالت عدم الاستخدام جاری نمی شود، به همان سبکی که دیدیم محقق خراسانی فرمودند که اصالت عدم الاستخدام ملاک خاصی داشت، به ملاک این که احسنتم، شک در کیفیت مراد جاری نمی شود، بلکه در مورد شک در اصل مراد جاری می شود. اصالت الاستخدام جاری نمی شود، اصالت العموم جاری است، مطلب کامل است. رأی ایشان را هم فهمیدیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میگه فردا برای سلامتی آقا همزمان صلوات خط کنید.